باشه و برای فرمانده معظم کل قوا این چنین باشه که تصمیم که میخوان بگیرن با اقتدار، هرچند که بالاخره خداوند بزرگ در درجه اول تصمیم گیرنده هست، اما با این حال این چنین شد که بالاخره ایشون اومدن رفتن پای قضیه واستادن و در نهایت ما امروز میبینیم که این چنین مثلا مقتدرانه میتونیم هم حرف بزنیم هم عمل بکنیم و هم بازدارندگی ایجاد بکنیم و اون هم بالاخره به خاطر این فداکاری این طور انسانهای بزرگوار، دانشمندان عزیزی که بالاخره ما باید بگیم در کشورمون تعداد قابل توجهی داریم، اما در زمان طاغوت نه تنها به اینها بها نمیدادن، ارزشی قائل نمیشدن، بلکه مثلا اگر هم متوجه میشدن نگفتن باید برین یا اروپا یا آمریکا. پس مثلا اینجا هستش که ما باید رهبری رو قدر بدانیم که حمایت کرد از ایشون و ایشون هم واقعا شبان روز خب این شد که بالاخره مخصوصا بعد از 8 ساله دفاع مقدس، البته عزیزان دیگری رو ما باید نام ببریم، خب همین آیه حاجی زاده سردار عزیز ما، همینطور حاج محسن رفیق دوست که عامل بالاخره اولیه بوده اینا، و در نهایت ایشون باید بگیم که به صلاح همه هم و غمش و تمام عمرش رو صرف این موضوع کرد که بتونه به صلاح به یک نتیجه مطلوبی برسه و در نهایت در سال 1390 باید بگیم که داشت در اصل موشک قاره پیما رو تست میکرد که در نهایت باید بگیم اونجا به شهادت رسید و انشالله که ما بتونیم ادامه دهنده راه این عزیز و عزیزان دیگر و شهدای دیگر باشیم و انشالله کاری بکنیم که این ملت عزیز و ایران عزیز ما همیشه سربلند باشه
انشالله. خب بله، اشاره کردید که شهید تهرانی مقدم به امرای تعدادی از همکارانشون در 21 آبان سال 90 در پادگان حضرت امیرالمومنین ملارد در حال آماده سازی آزمایش موشکی بودند که بر اثر انفجار زاغه مهمات به یاران شهیدشون پیوستن. اما جناب کوسری، اساساً تحول در صنعت موشکی کشور بعد از شهادت سردار تهرانی مقدم چطور پیگیری شد؟
ببینین، باید بگیم پایه و اساس این کار خب ایشون بودن و تعداد حالا انگشتی بگیم به تعداد انگشتان دست از عزیزان بودن که با ایشون همکاری میکردن و در نهایت این چنین بود که اقدامات اساسی و زیربنایی رو ایشون پایه‌گذاری کردن. البته این نیستش که بگیم که مثلا از کسای دیگه کمک نگرفتن، مثلا مستشارای دیگه، بالاخره این چنین بود، اما اصل و اساس این بود که مثلا حتی ایشون میگفت بعضی مواقع مقام معظم رهبری تاکید میکنن نقطه زن باشه، به خاطر اینکه حتی به انسانهای دیگری غیر از اون اشرار و غیر از اون جنایتکارها مثلا آسیب نرسه. خیلی ایشون مثلا اعتقاد داشت به نظرات مثلا مقام معظم رهبری که تاکید میکردن نقطه زن باشه، و بعد از اون هم باید بگیم عزیزانی که الان هستن حقیقتاً راه ایشونو با صلابت‌تر و با دقت بیشتر و با به اصطلاح گستردگی بیشتر دارن ادامه میدن و این هستش که ما به انواع اقسام سلاح‌های که موشک به اصطلاح هستش دست پیدا کردیم و انشالله به امید خدا اینها رو دقیقاً در مواقع اضطراری و ضروری که لازم هستش اون وقت در عمل نشون داده خواهد شد.
بسیار عالی، درود میفرستیم به روح پرفتوح شهید حاج حسن تهرانی مقدم و شهدای همرزمشون در صنعت موشکی کشور که خب خیلی از اونها ناشناختن، هنوز اسمی از اونها در میان نیست، همچنان گمنام هستند اما ارزش کارشون هست، و همه شهدایی که خون پاکشون امنیت و استقلال امروز کشورمون رو به ارمغان آورده. و یادآوری میکنم که 13 سالگرد شهادت پدر موشکی ایران سردار عالی قدر شهید حاج حسن تهرانی مقدم انشاءالله پنجشنبه 17 آبان در تالار ایوان شمس برگزار میشه و دعوت میکنم از مردم گرانقدر تهران که در این مراسم شرکت بکنن. جناب کوسری بزرگوار، از شما هم سپاسگزارم که در این بخش همراه برنامه رویداد بودید و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
روز شما بخیر.
خدا.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانستن. رویداد.
هم از سامانی پیامکی 301035 میتونید استفاده بکنید برای بیان نظراتتون درباره برنامه رویداد و هم شماره 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما در رابطه با این برنامه رادیو گفتگوه. اما باز بریم سری بزنیم به پیامک‌های شما و پاسخاتون به سوال پیامکی برنامه امروز. از کرمان دوست گرانقدرمون با شماره تلفن 0913-55-30 پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. اما دوست خوب دیگری با شماره تلفن 0912-71-33 نوشتند که افزایش بازدارندگی که کاملا هم تصمیمی منطقی است. خوشحال میشیم بدونیم از کدام شهر یا روستا برای ما پیامک میفرستید و اگر نامتون رو هم بنویسید که دیگه بسیار عالی میشه. اما دوست خوبمون با شماره تلفن 0916-2703 گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای علی صابر از صومعه سرا همراه همیشگیمون هستن، ایشون هم گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن. و همچنین شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0914-2018 که گزینه ایشون هم شماره 3 بود. اما دو تا از شنونده خوبمون شماره 2 رو، یعنی افزایش قدرت بازدارندگی کشور رو ارسال کردن به 301035. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0905-3490 و 0936-4516 باز هم سراغ پیامکاتون خواهیم آمد. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای سید مسلم موسوی دورچه، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، تا درباره ایجاد اشتیاق و جذابیت در سرمایه‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با ایشون گفتگو بکنم. جناب آقای موسوی سلام بر شما، ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما
باشید. جناب موسوی، اساساً توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای اون چقدر میتونه برای کشورمون مفید و ارزشمند باشه؟
بله، عرضم به خدمت شما که انرژی‌های تجدیدپذیر مزایای خیلی مختلفی میتونه برای کشور داشته باشه. بله. یکی از مهمترین مزایاش خب عدم استفاده از سوخت فسیلی هست که خب این نیروگاه‌ها از انرژی‌های جدید مثل خورشیدی و بادی و زمین گرمایی و اینها استفاده می‌کنن و یکی از مهمترین مزایاش مزیت‌های اقتصادی هستش که از عدم مصرف سوخت فسیلی ناشی میشه. مستنظر نیروگاه‌های عمده نیروگاه کشور نیروگاه‌های حرارتی هستن که از گاز یا سوخت مایع استفاده می‌کنن. بهتر وقتی انرژی تجدیدپذیر از سوخت استفاده نمی‌کنن، می‌تونه مزیت اقتصادی برای کشور ایجاد بکنه.
بله.
و منجر به حالا سایر استفاده از سوخت‌های فسیلی بشه. نکته دوم این هستش که خب تو یک دهه گذشته به خاطر سرمایه‌گذاری‌های کشورهای مختلف دنیا، هزینه‌های سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده، تا حدی که نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثلا نیروگاه خورشیدی هزینه‌اش تا 90% کاهش پیدا کرده و خب از این بابت هم مزیت اقتصادی بعدی هستش که نیروگاه‌های خورشیدی و بادی میتونن برای کشور داشته باشن. مزیت بعدیش خب در واقع عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای یا آلاینده‌های زیست‌محیطی هست که خب این نیروگاه‌ها معروف به نیروگاه‌های پاک هستن و خب میتونه مزیت زیست‌محیطی برای کشور داشته باشه. و مزیت دیگرش این هستش که چون در واقع نیروگاه ها اصطلاحا به صورت ماژولار میتونه طراحی و نصب و اجرا بشه، مزیت پدافند غیر عاملی برای کشور میتونه ایجاد بکنه، چون میتونن به صورت پراکنده تولید داشته باشن و تولیدشون در محل مصرف باشه. خب این از این بابت در واقع عدم استفاده از خطوط انتقال و توزیع برق منجر به کاهش در واقع تلفات شبکه میتونه باشه، یعنی عملا استفاده چون نمی کنه و در محل مصرف تولید انجام میشه، این مزیت دیگر هست. حالا اون تولید پراکنده هم که مزیت پدافند غیر عاملیش هم داره. اگر صنعت این نیروگاه ها در کشور ایجاد بشه که الحمدلله تا یه حد خیلی خوبی ایجاد شده، چه نیروگاه های بادی، توربین های بادی، چه پنل های خورشیدی، صنعتش خب به شدت اشتغال زا هست برای افراد تحصیل کرده در حوزه های مختلف مهندسی برق و مکانیک و حالا حوزه انرژی، کما اینکه در واقع در عرصه بین الملل هم میزان اشتغال زایی این نیروگاه های بادی رو با صنعت خودرو مقایسه میکنن و خب این میتونه خیلی مزیت زیادی برای اشتغال زایی افراد تحصیل کرده کشور ما داشته باشه. حالا اینا نمونه هایی بودن مزیت هایی که نیروگاه ها میتونن داره کشور داشته باشه.
اما برای ایجاد اشتیاق بین سرمایه گذارانی که در این عرصه ورود پیدا بکنند چه کارهایی احیانا انجام شده یا در دست انجام هست؟
بله، ببینید دولت الحمدلله طی سالیان گذشته سیاست‌های متنوعی رو تدوین کرده برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و توسعه بازارش. این سیاست‌ها هم سیاست‌های تشویقی هست هم سیاست‌های اجباری. به عنوان مثال اگر مردم به صورت مستقل خودشون وارد سرمایه‌گذاری این نیروگاه‌ها بشن، دولت با یه اعداد بسیار جذابی وزارت نیرو این برق رو از بخش خصوصی خریداری میکنه و این باعث شده که جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه به وجود بیاد. یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون جهش دانش بنیان یک قانون اجباری هست که صنایع بزرگی که مصرفشون بالاتر از 1 مگاواته هر سال 1% تا 5 سال 5% برقشون رو حتما از تجدیدپذیر تأمین بکنن. خب یه سیاست اجباری هستش که از پارسال آغاز شده و صنایع بزرگ رفتن به سمت احداث نیروگاه تجدیدپذیر. یه سیاست تشویقی دیگری که از پارسال مجدد انجام شده از ابتدای پارسال، خب کسانی که سرمایه گذاری بکنن در نیروگاه تجدیدپذیر میتونن برق خودشون رو در بورس انرژی به فروش برسونن. تابلو برق سبز ایجاد شده که در مواقع پیک مصرف برق سال که مثلا تابستون امسال داشتیم، حتی اعدادی که خرید و فروش شد به 7000 تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسید و این عدد بسیار جذابه برای سرمایه گذاری نیروگاه تجدیدپذیر. خب این سیاستایی بوده که دولت در واقع ایجاد کرده تا جذابیت ایجاد بکنه برای سرمایه. سیاست دیگری هم هستش که ماده 12 قانون رفع موانع تولیدی که وزارت نیرو در اساس مناقصاتی رو طی 2-3 سال گذشته برقرار کرده. بله انجام
بده. مهم جناب موسوی، بحث تسویه حساب مالی با سرمایه گذاران است که تولید برق داشتن، این هم اگر تسویه بشه و نظم پیدا بکنه خیلی میتونه در این اشتیاق موثر باشه.
حالا همین رو می‌خواستم عرض بکنم. ببین بسیاری از سرمایه‌گذاران که توی این حوزه ورود پیدا کردن به دلیل عدم تأمین مالی، حالا یا توسط صندوق‌ها یا توسط بانک‌ها، نتونستن خیلی جلو برن. یعنی چی؟ یعنی که از یه طرفی سیاست‌های گذاشته شده برای توسعه بازار و سرمایه‌گذار توی این حوزه رقابت ایجاد شده براش، ولی چون تأمین مالی به صورت مطلوبی رخ نداده. به عنوان مثال چند سال پیش، یکی دو سال پیش بود که وزارت نیرو با صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری امضا کردن برای تأمین مالی سرمایه‌گذاران تو این حوزه، ولی خب این به مرحله اجرا نرسیده. این نقطه‌ای هستش که اگر انشالله دولت بتونه این کارو انجام بده، توسعه نیروگاه تجدیدپذیر شتاب پیدا می‌کنه و اون فرمایش شما هم فرمایش مناسبیه. البته تو یکی دو سال گذشته تا حدی دیر شد ولی بالاخره پرداخت شد مطالبات سرمایه‌گذاران، ولی همچنان معضله دیگه. تا وقتی که مطالبات سرمایه‌گذاران گیر دولت باشه، وزارت نیرو بدهی‌های مختلفی رو داشته باشه، تا یه حدی اون ایجاد رقابت اولیه رو تحت شعاع قرار میده.
با توجه به ناترازی که در حوزه انرژی داریم، قاعدتاً ایجاد انگیزه های جدید و اشتیاق در بین سرمایه‌گذاران میتونه بسیار به ما کمک بکنه. به هر حال فصل سرد رو پشت سر میذاریم و به زودی در سال آینده باز با روزهای گرم شاهد مشکلاتی هستیم که احیانا این ناترازی به وجود بیاره. امیدواریم که این سیاست های حمایتی بیش از پیش در مسیر خودش قرار بگیره تا مشکل ناترازی هم قابل حل باشه. ممنونم از شما جناب آقای موسوی.
من یه جمله عرض می‌کنم، مستقر هستید. توسعه نیروگاه تجدیدپذیر برای پیک مصرف گاز زمستان هم مؤثره، مستقره. وقتی که گاز برای بخش نیروگاهی کم میشه و به بخش خانگی تجاری میرسه، عمدتاً نیروگاه های ما با تولید برق چالش مواجه میشن، در حالی که تجدیدپذیر به این گاز نیاز نداره و میتونه شبکه برق رو پایدار بکنه.
این چالش جدیدی است که شاید در سالهای پیش نبود، اما این ناترازی در حقیقت در حوزه گاز هم وارد شده. نکته که فرمودید بسیار ارزنده و ارزشمند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون جناب موسوی دورچه، رئیس محترم انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران. از همراهیتون با برنامه رویداد سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ارادت دارید. خداحافظ شما باشه ان شاء الله.
خب سری بزنیم دوباره به پیامک های شما و پاسخاتون به سوال پیامکی. آقای علی اکبر علی بیگی از شهر ری گزینه 3 رو ارسال کردند و انتخاب آقای ابوالفضل تاج الدین از اهواز هم همین گزینه بوده. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0938 1473، 0917 5486 و سرکار خانم سید زهرا علوی تبار از بندر انزلی. خب جالب این که با اینکه انتخابات امریکا به طور کامل تمام نشده، دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اعلام پیروزی کرده و اون رو یک پیروزی سیاسی توصیف کرده. همونطور که عرض کردم، انشالله در برنامه بدون خط خوردگی ساعت 19 تا 20 امشب به طور بیشتر و کاملتر انتخابات امریکا رو در رادیو گفتگو مورد بررسی قرار خواهند داد دوستان خوبم در برنامه بدون خط خوردگی. اما در بخش بعدی برنامه رویداد امروز اهمیت نهایی شدن راهگذر شمال جنوب در توسعه روابط دو جانبه تهران مسکو رو بررسی می‌کنیم با حضور تلفنی جناب آقای یکتا، نایب رئیس محترم اتاق مشترک ایران و روسیه. جناب یکتا سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام شما بخیر و سلام از ایتان خدمت شنوندگان بزرگ شما در خدمت شما.
زنده باشید. خب حتما در جریان هستید که این موضوع راهگذر شمال جنوب در توسعه روابط دو جانبه تهران مسکو مورد تأکید دولته. این راهگذر چه ظرفیت هایی رو در توسعه روابط دو جانبه و منطقه‌ای داره و میتونه ایجاد کنه؟
پس ما عرض کنم که یکی از ظرفیت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران در منطقه موقعیت جغرافیایی است و این موقعیت یک موقعیت ممتازی هست که میتونه از خیلی از موضوعات ارتباطی رو با جهان تجارت برامون باز بکنه، که در امروز که در شمال کشورمون کشور روسیه فناور روسیه جنگی رو داره با اوکراین، تقریبا دریا سیاه روسیه شده و بسیار سخت ازش عبور میکنه با اسپورتهای کشورهای کشتیهای ترکیه و کشورهای که اونجا در اون پروتکلشون ایجاد شده، در واقع یک هزینه سرباری داره بهش تحمیل میشه و از اون ظرفیت ها نمیتونه به راحتی استفاده بکنه. بهترین ظرفیتی که ما میتونم از این ما رو به روسیه وصل بکنه و کشورهای آسیایی میونه، از اون برم این ترانزیت بزرگی را میتونه پوشش بده، مثل ارتباط چین و هند و کشورهای دیگر آفریقایی و جهان دیگری که از غرب طریق غرب تحریم روسیه نیستن میتونه استفاده بکنه. سوای این همیشه این مسیر یکی از مسیرهای استراتژیک بوده برای جهان. مثلا اتفاقی که در کانال سوئز افتاد، یک کشتی که مشکل پیدا کرد، چه اتفاقاتی افتاد، چقدر مسیرها از بین رفت و بعد شکل دیگه ای گرفت برای این مسیر. بخاطر همین حالا خیلی از کشورهای همسایه این مسیر نداره، مثلا مسیرهای دیگه رو دارن تست میکنن، چون گرانتر تا همیشه همیشه به این مسیر ایران نگاه خاص. این هم یکی از منابع درآمدی بزرگ و ارتباطی بزرگ برای کشور ما هست در این دوران تحریم و همیشه هم خواهد باقی موند. من به نظرم این که از ظرفیت بزرگیه و ما باید بهش فکر بکنیم.
همینطوره جناب یکتا، اساسا اگر که ما این راهگذر رو تکمیل بکنیم، میشه انتظار داشت که ایران محور تجارت در این منطقه باشه؟
شک نکنید به این فرمایشتون، شک نکنید، چون ما با اینکه تأخیر کردیم و خیلی تأخیر کردیم، یعنی دست به دست انتظار کشور دیگری از کشور دیگری ایران مستقیم قولهایی که دولت‌های مختلف به ما دادن و انجام ندادن، ما به نظر یه ذره تأخیر کردیم و یه ذره اشتباه کردیم این راه و ما میتونستیم از طریق پیمانکارای ما یا به صورت سرمایه‌گذاری اطراف کشور همسایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو انجام بدیم. راه ها استفاده بکنیم، چون ظرفیت کل این مسیر در اختیار و در دست جمهوری اسلامی و ایرانمون به هیچ کس در این دخل و تصرف نداره. وقتی ما یک مسیر مهیا بکنیم، فراهم بکنیم، شاید بعضی از دولت ها خوششون نیاد، ولی بخش خصوصی اصلا ازش استفاده میکنه برای تضمین. من به نظرم باید حتما بهش فکر کنیم. الان تقریبا تو دیپلماسی خوب داریم میشه، اما کنده خیلی داریم، زمان از دست میکنم. میبینیم که در مبارزات همون دارن مسیرهای بعدی رو نگاه میکنن، یا همون مسیر ارغوان که از ترکمنستان به آذربایجان فکر کردن، هرچند گرون هم دارن فکر میکنن.
بله بله،
زنگ زور رو دارن حرف میزنن، فلان میکنن، همه دارن فکر میکنن. چرا ما به خاطر اینکه ما تأخیر کردیم.
بعد در این عرصه های مهم خرید زمان و استفاده از زمان معمولا بسیار مهم، هم در تثبیت اهمیت این اتفاقات و همین که ما زودتر برسیم به اون وضعیت سوددهی که این اتفاقات میتونه در اقتصاد در واقع تاثیرگذار باشه، تاثیر بسیار مثبت و موندگار. بسیار سپاسگزارم جناب آقای یکتای بزرگوار، نایب رئیس محترم اتاق مشترک ایران و روسیه، که همراه ما بودید در این بخش از برنامه رویداد. از حضورتون سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم. آقای نورالدین عفیفی از تبریز، خانم سمیرا شاهبری از تهران، خانم زهرا شکرالله‌ای از نجف آباد اصفهان، شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-4241 هم پیامک فرستادن به 3010-35 و در سوال پیامکی برنامه امروز شرکت کردن و گزینه 3 رو ارسال کردن. اما دقایق زیادی به پایان برنامه امروز نداریم، بریم سراغ بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های بین‌الملل و حضور تلفنی جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس محترم رسانه، که ما رو همراهی میکنن. جناب شکوری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
با سلام خدمت شما جناب رشیدی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب رصد کردید رسانه‌های داخلی و خصوصا رسانه‌های بین‌المللی رو در موضوع مهم پرتاب ماهواره‌های ایرانی که دیروز انجام شد، و ممنون میشم که بفرمایید چه بازتاب‌هایی داشت و چه موضع‌گیری هایی رو داشتن رسانه‌ها درباره این موضوع مهم.
بله، این پرتاب در واقع بازتاب‌های زیادی در رسانه‌های جهان داشت. من به طور تیتروار عرض می‌کنم، روزنامه اینتیپندنت نوشت که یک موشک روسی روز سه‌شنبه موفقیت یک جفت ماهواره ایرانی رو از سکوی پرتاب وستچنی در شرق روسیه برن که 9 دقیقه بعد اونها رو در مدار قرار داد. الجزیره در این باره گفت که این نخستین ماهواره هستن که به نمایندگی از بخش خصوصی این همون شرکت امید فازا که از سال 2019 5 سال قبل طراحی این دو تا ماهواره رو انجام داده بود ارسال کرد که ماهواره کوسر 3 سال عمر داره و ماهواره هدهد 4 سال. خبرگزاری رویترز گفت که کوسر برای تصویر برداری با وضوح بالا و هدهد یک ماهواره ارتباطیه. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس با اشاره به نقش بخش خصوصی در صنعت ماهواره نوشت که این پرتاب نشون میده همکاری رو به رشد میان تهران و مسکو بالا گرفته. همچنین اشاره کرد به ماهواره خیام که سال گذشته پرتاب شده بود از طریق روسیه. رسانه آمریکایی ABC نیوز در واکنش به این دستاورد علمی کشورمون گفتش که این پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی با موشک روسی نشون داد که تلاش‌های ایران برای راه اندازی برنامه فضایی غیر نظامی خود در سال اخیر موفقیت آمیز بوده. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت که همکاری علمی ایران و روسیه تو گزارشش اشاره کرد به این موضوع و گفت نشان داد که این همکاری رو به رشد و دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای تقویت بیشتر روابط خودشون هستن. و آخرین مورد بلندگوی وزارت امور خارجه آمریکا یعنی VOA که همواره سعی می‌کنه موضع‌گیری‌های منفی داشته باشه، تلویحی به بی‌تأثیری تحریم‌های خودخوانده واشنگتن ضد ایران و کشورهای دیگه جهان اشاره کرد و گفت در حالی که دو کشور ایران و روسیه تحت تحریم آمریکا هستند، با این پرتاب موافقت‌آمیز نشان دادن که روز به روز روابط علمی خودشون رو عمیق‌تر می‌کنن.
بله جناب شکوری، اونطور که شایسته و بایسته بود در رسانه‌های داخلی هم این اتفاق مهم بازتاب پیدا کرد؟
بله، در رسانه‌های مختلف من امروز صبح که مرور می‌کردم دیدم در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و همچنین در فضای در واقع نوشتاری کشور
به این رسانه‌های مکتوب
بله. حتی رسانه‌های مکتوب جهان هم مثلا شرق الاوسط، عرب نیوز، کیف اینتمندر، ارم نیوز امارات، القط اردن، آیریش نیوز، تایمز ایندیا، روزنامه هندو، تمام اینا به این موضوع اشاره کردن. ولی من دوست دارم دو سه تا نکته اگه فرصت هست در مورد تاثیر این موفقیت آمیز بودن این اقدام کشور، چون از 15 سال قبل سال 2009 که ایران به عنوان نهمین عضو باشگاه فضایی وارد این باشگاه فضایی جهان شد، خب دستاوردهای زیادی داشتیم و این پرتاب اخیر نکته بخش خصوصیش خیلی مهمه که بخش خصوصی ما هم تونسته وارد این باشگاه فضایی جهان بشه و این پیام به دنیا مخابره بکنه که جوانه متخصص ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان ما هم به این مرحله از بلوغ علمی و فناوری رسیدن که محصولاتشون در عرصه بین‌المللی عرضه بکنن و با مدعیان این عرصه رقابت بکنن. این دستاورد کمی نیست. نکته دوم سکوت اجباری رسانه‌ها چون مستظر هستید همواره هر وقت ما موقعی ارسال کردیم اونو اومدن بخش علمی شو سانسور کردن رو بحث پرتابه یا اون موشکی که اینو برده بالا مانور کردن و ابعاد نظامی بهش دادن.
بله.
از 15 سال پیش اولین ماهواره‌ای که ماهواره برای امید، من خودم در صحنه پرتابش در صحنه حضور داشتم به عنوان یک خبرنگار، تا الان حدود 25 ماهواره که من فقط سریع اسامیشون اینجا خدمت شما عرض بکنم.
ممنون میشم چون فرصتمون کوتاهه.
بله، ماهواره مصباح 1 و 2، سینای 1، طلوع، رصد، نوید، فجر، ناهید، پیام، ظفر، نورهای 1 و 2 و 3، مبین 1 و 2، خیام، ثریا، مهدا، کیان 2، حاطف 1، پارس 1، چمران 1 و اکنون هم کوثر و هدهد.
بله.
این 25 تا ماهواره حدود 10 کاوشگر فضایی هم داشتن که در سال 90 خاطرتون هست ما موجود زنده هم فرستادیم فضا. این تلاش های ایران رو همیشه سعی کردن ابعاد علمیش رو سانسور بکنن، بود نظامی بدن. الان هم که منطقه و جهان در شرایط خاصی است برای تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطین و لبنان، این مانور قدرت فناوران ایران یک پیام تلویحی ضمنی به جهان به ویژه بدخواهان داشت که ما در اوج اقتدار علمی و فناوری و نظامی و اطلاعاتی و امنیتی هستیم که خطای محاسباتی داشته باشن خسارات جبران‌ناپذیری خواهند داشت.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس محترم رسانه، از همراهیتون. از شما خداحافظی و از شما شنوندگان خوب هم سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد امروز بودید. انشاءالله شنبه هفته آینده بعد از اذان ظهر به افق تهران باز هم با رویداد دیگری در خدمتون هستیم. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.
The پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان